فصل سوم، قسمت چهارم. یکی دیگر از مصادیق وحی تعیین برنامه و تنظیم امور و تدبیر اجرام سماوی در آسمانهای هفتگانه است که خداوند در قرآن آن را به شکلی زیبا بیان می کند. ثم استوى الى السماء و هی دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. سپس خدای متعال به کار آسمان پرداخت در حالی که آن به شکل دود و بخار بود. پس به آسمان و زمین خطاب فرمود، یا با میل و رغبت و یا با اکراه و کلفت در تحت اراده و اختیار و تصرف من درآیید. هر دو گفتند، ما به اطاعت و انقیاد تو با شوق و رغبت گردن می نهیم. فقضاهن سبع سماوات فی یومین و اوها فی کل سماء امرها و زین السماء الدنیا به مصابیح و حفظا ذالک تقدیر العزیز العلیم. آنگاه خداوند آسمانها را به هفت مرتبه تقسیم فرمود و در هر آسمان تدبیر و نظامش را به نفس و باطن آن آسمان وحی نمود و ما آسمان دنیا را با ستارگان زینت بخشیدیم و در تحت حفظ و حراست خود قرار دادیم و این است مشیت و تقدیر پروردگار با عزت و علم و آگاه به همه جوانب و امور. و یا در سوره زلزله می‌خوانیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها، به نام خداوند بخشاینده مهربان، زمانی فرا رسد که زمین را زلزله آید، چه زلزله ای؟ و اخرجت الارض اثقالها، و آنچه را در درون زمین است بیرون کند و آشکار نماید. و قال الانسان ما لها، و انسان در این روز گوید چه شده است زمین را که چنین می کند. یومئذ تحدث اخبارها، در امروز زمین خبرها و حوادث درون خود را بازگو می نماید. به ان ربک اوحا لها، زیرا که پروردگارت به زمین وحی نموده است و زمین بر طبق وحی الهی طبق برنامه و جریان مقرر به پیش می رود. در این آیات صراحتاً نزول وحی را بر اجسام و اجرام سماوی بیان می کند و شکی نیست که تا قابلیت تلقی و ادراک وحی نباشد نزول آن لغو و عبث خواهد بود. پس چگونه ممکن است که صورت علمی یک واقعیت بر یک جرم و جسم بیجان نقش بندد و مورد خطاب تکلم و الغای معانی از ناحیه پروردگار گردد؟ مگر شرط ابتدایی ادراک سخن و حقایق سوریه شعور نفس و علم به معانی و مفاهیم نیست؟ پاسخ این است که حقیقت وحی در این آیات و کیفیت ظهور آن مانند آیات سوره نحل و تحقق آن در زنبور عسل است و هر دو مصداق واجد یک حقیقت و مشترک در یک مقوله می باشند، گرچه یکی از نوع حیوان و دارای اختیار ظاهری و دیگری از جنس جماد و بدون اختیار ظاهری است. در توضیح آیات زنبور عسل عرض شد که مسئله وحی دارای یک حقیقت و واقعیت ولی با صورتهای مختلف و چهرهای گوناگون است. بر این اساس روح وحی و هویت آن در همه موارد یکی است، چه در جانداران و چه در غیر آنان، و در جانداران چه حیوان و چه انسان، و در انسان چه انبیا و پیامبران و چه غیر آنها همچون مادر حضرت موسی علیه السلام. در مسئله وحی به کرات سماوی و مراتب مختلفه آسمانها و نیز زمین هنگام بعث و حشر در روز قیامت، آنچه که از اراده و مشیت الهی صادر گشته و با کلمه کن وجودی و تکوینی در نفس زمین و اجرام سماوی حک شده و بر آن جبلت یافته اند که کیفیت حرکات و سکنات و اطوار و آثار وجودی آنهاست به وحی تعبیر می شود. پس وحی چنانچه بسیاری فکر می کنند و ما نیز تخیل آن را داریم صرف یک گفتگو و صحبت غیر عادی از جانب پروردگار با بندگان نیست، زیرا صحبت و تکلم از شؤون خلقت است و ذات پروردگار ما فوق اطوار و ملزومات خلقت و آثار آن است. تحقق یک واقعیت خارجی و غیر اعتباری در کمون یک پدیده از پدیده‌های عالم خلقت که از جانب خدای متعال صورت پذیرفته است وحی است که از آن گاهی به تکلم با مخلوق و گاهی به انکشاف حقایق و صور و گاهی به برنامه حیات و زندگی و گاهی به کیفیت تدبیر و اراده و حرکات و سکنات تعبیر می شود. بنابر این توضیح که مذکور شد، تفسیر علامه طباطبایی در المیزان که به نحو دیگری از این حادثه خبر می دهد، می تواند با عرض ما توافق حاصل نماید. ولو کان المراد بالامر امره تعالی التکوینی و هو کلمت الایجاد کما یستفاد من قوله انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. افادت الآیات بانزمام بعضها الی بعض ان الامر الالهی الذی مزیه فی العالم الارضی هو خلق الاشیاء و حدوث الحوادث تحمله الملائکه من عند ذل عرش تعالی و تسلک فی تنزیله طرق السماوات فتنزله من سماء الی سماء حتی تنتهی به الی الارض. و اگر مراد از امر در این آیات همان امر تکوینی الهی باشد که عبارت است از کلمه ایجاد تکوینی چنانچه از آیه شریفه در سوره یاسین استفاده می شود، آنجا که می فرماید این است و جزی نیست که امر پروردگار وقتی که ارادش بر خلقت شیئی تعلق بگیرد این است که بگوید بوده باش. در این صورت این آیات با انضمام به برخی از آیات دیگر این معنا را می‌رساند که امر الهی که تنفیذ پروردگار و اجرای اوامر در عالم خاکی می‌باشد عبارت است از خلق اشیا و پدید آمدن حوادث و وقایع که ملائکه پروردگار آن را از جایگاه اراده و مشیت حق حمل می‌نمایند و با خود از آسمان‌های غیبی عبور می‌دهند و یکی یکی آنها را در می‌نوردند تا اینکه آن امر را به زمین و عالم خاکی برسانند. و انما تحمله ملائکه و کل سماء الى من دونهم کما یستفاد من قوله حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير وقد تقدم الكلام فيه. و در رساندن آن امر ملائکه هر آسمان آن را از ملائکه آسمان بالاتر تحویل می‌گیرند و به نفوس ملائکه آسمان پایین‌تر از خود تحویل می‌دهند، چنانچه این معنا از آیه شریفه سوره سبأ استفاده می شود که می فرماید تا زمانی که خوف و انتظار از قلوب ملائکه زدوده شود بعضی به بعضی دیگر می گویند چه چیز پروردگار شما فرمود؟ آنها در پاسخ می گویند حق را فرمود و اوست خدای بلند مرتبه و بزرگ. و سخن درباره این آیه و کیفیت تحویل امر از ملائکه مافوق به ملائکه پایین در تفسیر سوره سبأ گذشت. و السماوات مساکن الملائکته کما یستفاد من قوله و کم من ملک فی السماوات و قوله لا یسمعون الی الملأ الاعلا و یغذفون من کل جانب و آسمان ها جایگاه ملائکه هستند چنانچه از آیه شریفه استفاده می شود و چه بسیارند ملائکه‌ای که در آسمان ها جای دارند و نیز آیه شریفه شیاطین نمی توانند به آسمان های اعلا و مراتب عالی نفوذ نموده از اخبار و حوادث آنجا با خبر شوند و از هر طرف آنان را به تیر غیب می رانند. وللامر نسبتون الى کل سماء به اعتبار الملائکت ساکنین فیها و نسبتون الى کل قبیل من الملائکت الحاملین لهو به اعتبار تحمیلهی لهم و هو وحیهو الیهم فإن الله سبحانه سماه قولا كما قال انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. پس معلوم شد که امر پروردگار با هر آسمان به اعتبار ملائکه آن مرتبه از آسمان نسبتی دارد و نیز با هر گروه از ملائکه که این امر را در خود حمل می کنند تا به ملائکه پایین تر تحویل دهند نسبتی دارد که این تحمیل به وحی تعبیر می شود و نیز خدای متعال در آیه از قرآن از آن امر و وحی به قول تعبیر فرموده است. این است و جز این نیست که کلام ما به هر چیزی که بخواهیم آن را ایجاد کنیم این است که بگوییم بوده باش. فتحصل بما مر ان معنا قوله و اوها فی کل سماء امرها اوها فی کل سماء الى اهلها من الملائکه الامر الالهی المنسوبه الى تلک السماء متعلق بها و اما کون الیومین المذکورین فی الآیه ظرفا لهذا الوحی کما هما ظرف لخلق السماوات سبعا فلا دلیل علیه من لفظ الآیه. پس از مطالب گذشته چنین نتیجه گرفته می شود معنای این آیه و خداوند در هر آسمان امر آن را وحی فرستاد این است که خداوند در هر آسمان امر و اراده خود را در آن آسمان به ملائکه همان آسمان که ساکنین آنجا هستند وحی می کند و به آنها می سپارد. و آنچرا که مربوط به آن آسمان است به نفوس ملائکه وارد می سازد و آنان را مکلف به تنفیذ و اجرای آن امر در آن آسمان می کند. در این بیان شیوا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه کیفیت نزول وحی را از مبدأ اعلا در آسمان‌ها به اجرای اوامر تکوینی الهی توسط حاملین وحی که همان ملائکه هستند می‌دانند و وحی در این تفسیر عبارت از القای احکام تکلیفی و شرعی نسبت به مکلفی نیست بلکه حقیقت وحی در این آیه به نفس کن وجودی و اراده تکوینی در حوادث و پدیده‌ها و شؤون آسمان‌های علوی و نیز آسمان دنیاست که در بعضی از آیات به قول و در بعضی دیگر به امر تعبیر شده است. در تفسیر بیان السعاده مرحوم علامه حاج سلطان محمد گنابادی قدس الله سره شبیه به همین بیان اما قدری عمیق‌تر و رقیق‌تر می‌فرماید الوحی غلب علی القاء العلوم به واسطه الملک او بلا واسطه ولما کانت العلوم فی المجردات عین ذواتها غیر منفکه ولا متأخره عن ذواتها کان وحیها عباره عن خلقتها علی ذلک والمراد بالامر الحال و شغل. وحی عبارت است از القای علوم به واسطه ملائکه یا بدون واسطه، به جهت غلبه استعمال در این معنا. و از آنجا که علوم در اعیان مجرده همان مرتبه وجودی آنهاست که نه از ذات آن شیء مجرد جدا و منفک می شود و نه از آن متأخر، بنابراین مقصود از وحی بر آن اشیاء مجرد همان مرتبه وجودی آنهاست، نه یک امر زائد دیگر. و منظور از وحی در آن مرتبه موقعیت و اموری است که مجردات به آن اشتغال دارند. یعنی اوحى الله فی کل سماء امر تلک السماء الى اهلها ولم یقل الى کل سماء للاشاره الى ان المراد بالسماوات المراتب و اوحى فی کل مرتبه امر تلک مرتبت و ما تحتاج الیه من تدبیر اهلها و تدبیر ما دونها الى اهل تلک المرتبت من الملائکه. پس منظور از آیه در وحی الهی به سماوات هفتگانه این است که خداوند موقعیت و حال و تدبیر آن عوالم را وحی فرستاد به اهل و مخلوقات آن عالم، و اینکه فرمود ما وحی فرستادیم در هر آسمانی، و نفرمود ما وحی فرستادیم به هر آسمانی، برای این است که بفهماند در آسمان ها مراتب مختلفی از علو و مقام وجود دارد و همه در یک مرتبه نمی باشند، و بدین لحاظ وحی الهی به موقعیت مرتبه خاص از عوالم ربوبی برمی گردد که بر حسب آن موقعیت اموری که مربوط به آن مرتبه است و نیز اموری که به مرتبه پایین تر از آن است باید جامعه عمل بپوشد و ملائکه در تدبیر آن اقدام و قیام کنند. انتها. با توجه به بیانی که از ما در مسئله وحی به عالم خاکی و زمین و آسمان دنیا گذشت، این حقیقت روشن می شود که نفس صورت خاکی و ماده قابلیت قبول وحی را دارد، نه اینکه ما جدای از عالم افلاک یک ملائکه‌ای را فرض کنیم که آنها مسئله تدبیر و اراده عالم خاکی را به واسطه نزول وحی از جانب پروردگار به عهده گیرند، و به بیان دقیق‌تر در مسئله ربط حادث به قدیم و کیفیت ارتباط ماده با مجرد و تفحص از حلقه مفقوده بین این دو پدیده که از مشکل ترین مسائل فلسفی است و به اعتقاد حقیر کسی که این مسئله برای او حل و روشن شده باشد به حقیقت علم و فلسفه دست یافته است، این حقیقت مورد بحث و تحقیق واقع می شود که حقیقت مادی اشیا چیزی جز نزول همان مرتبه مجرده مافوق نیست و هیچ بینونت و جدائی و میزی بین این دو رتبه وجود ندارد، و اگر چشم دل بکشایی چیزی از ماده جز همان مجرد نخواهی دید که با تغییر صورت ماهوی خود به هویتی غیر از هویت مجرده در آمده است و به شکلی غیر از شکل و حدود وجودی مجرد ظاهر و آشکار شده است. مثالی جهت تقریب مطلب می آوریم. قوه برق و الکتریسیته یک واقعیت و پدیده است که از حرکت توربین ها و چرخش آنها تولید می شود. این جریان متناوب نیرویی است نامرئی که فقط به واسطه دستگاه سنجش ولتاژ